رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. صادر جبارف رئیس جمهور قرغیزستان گفته است در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز با تاجیکستان سازش پیشکی حاصل شده است و قرار است به زودی مقامات دوشنبه برای گفتگو در این باره به بیشکک سفر کنند. بنا به گزارش بخش قرغیزی رادیو آزادی، صادر جبارف هنگام سخنرانی در قرولتای و یا جلسه شورای مردمی قرغیزستان در روز 27 نوامبر گفت: ما با تاجیکستان به توافق پیشکی رسیدیم، ولی سندهای نهایی امضا نشدند. اکنون آنها میآیند و امضا میکنند. با گفته او بعدن سندها به پارلمان قرغیزستان پیشنهاد میشوند و تاجیکستان و قرغیزستان سعی دارند که جنگ و خونریزی در مرز تکرار نشود. تعیین و علامت گذاری نشده باقی ماندن صدها کیلومتر مرزی بین دو کشور تا حال سبب مناقشات سخت و مرگ صدها نفر شده است. فقط در روزهای 14 و 17 سپتامبر در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور در ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان بیشتر از 100 نفر کشته شدند. مقامات اوکراین گفتند تامین آب و گرمی و ارتباطات تلفنی در شهر کیف تقریبا در همه جای شهر برقرار شد. عین زمان به قول آنها ممکن است به سبب استفاده زیاد یکباره نیروی برق و گرمی مشکلات در این زمینه به وجود بیاید. بعدی حمله و ضربه سختی روسیه به شهر کیف، صدها هزار نفر در پایتخت اوکراین به نیروی برق و گرمی و آب ماندند. اداره نظامی حکومت کیف روز 26 نوامبر گفت از بین 3 میلیون نفر از اهالی شهر هنوز 130 هزار نفر آنها با آب و برق و گرمی تامین نیستند. روسیه روز 23 نوامبر زیربناهای انرژتیکی اوکراین از جمله تاسیسات تقسیمات برق را سخت مشکباران کرد و صدمه و ضرر زیاد به آنها رساند. با دیگر اینکه روسیه و اوکراین از تبادل نوی اسیران خبر دادند. با گفته دو طرف آنها 12 اسیر اوکراینی و 9 سرباز روس را با هم عوض کردند. اندری یرماک رئیس دستگاه ریاست جمهوری اوکراین روز 26 نوامبر در توییتر نوشت: به ما میسر شد 12 اوکراینی را رها کنیم. سربازان ما که ماریوپول، نیروگاه اتمی چرنوبیل و جزیره مار را محافظه میکردند به خانه برمیگردند. وزارت دفاع روسیه گفت در نتیجه مذاکرات اوکراین 9 اسیر جنگی روسیه را آزاد کرده است. مقامات پاکستان به یک وکیل مردمی این کشور اجازه ندادند برای شرکت در یک همایش امنیتی درباره افغانستان به دوشنبه سفر کند. محسن داور رهبری حرکت تحفظ پشتونها در پاکستان روز 27 نوامبر در صفحه‌اش در توییتر نوشته است: ماموران امنیتی او را در فرودگاه استانبول نگه داشته و اجازه ندادند برای شرکت در کنفرانس مکالمه امنیتی هرات به تاجیکستان برود. به قول محسن داور، او حق اجازه سفر به خارج را از حکومت داشته است و راه ندادن او به هواپیما آشفته کننده بود. کنفرانس همایش امنیتی هرات روز 29 نوامبر با تشبث پژوهشگاه مسائل استراتژی افغانستان در دوشنبه صورت میگیرد و در جریان آن راههای ختم نزاع در افغانستان بررسی میشود. برگزار کنندگانش گفتند که در همایش نمایندگان افغانستان و کشورهای منطقه شرکت میورزند. هانا پیوکور وزیر دفاع استونیا گفته است باور ندارد ارتش روسیه بعد از 9 ماه جنگ با اوکراین فوق‌العاده ضعیف شده باشد. او هنگام سفرش به برلین در روز 27 نوامبر به خبرگزاری آلمان گفته است: ما باید صمیمی و واضح بگوییم نیروهای بحری و هوایی روسیه همان گونه که بودند مثل زمان پیش از جنگ بزرگ هستند. او افزوده است: با وجود آن که نیروهای زمینی روسیه قدرت چشمگیری را از دست دادند، ولی دیر یا زود همان قدرتی را به دست می آورند که قبل از 24 فوریه داشتند. هانا پیوکور وزیر دفاع استونیا همچنین در ادامه صحبتش گفته است: هیچ دلیلی نیست که تهدید روسیه به نحو کاهش یافته است و یا تهدید به ناتو کاهش یافته است. استونیا که عضو این پیمان نظامی است، به قول وزیر دفاعش تاکنون به حد به ارتش اوکراین کمک رسانده است که 1% مجموع محصولات داخلی استونیا را تشکیل می دهد. تظاهرات به ضد تدبیرهای سخت مبارزه با بیماری کووید 19 روز 27 نوامبر در شهرهای دیگر چین از جمله مرکز مولیان شهر شانخای پهن شد. اعتراضهای مردمی روز 24 نوامبر و بعدی آن آغاز یافت که در نتیجه آتش سوزی در یک بنای در شهر اورومچی 10 نفر کشته شدند. آتش سوزی خشم مردم را برانگیخت، چون به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی و سبب قرنطین بسته بودن قسمی از بنا اجازه نداده است مردم و بیرون برایند. مقامات چین این گفته را رد کردند. آتش سوزی و قرنطینه های تکرار مدوام سبب اصلی اعتراض‌های بی‌سابقه در چین شد که حکومتش ناراضگی‌های اجتماعی را تحمل نمی‌کند. شنونده ارجمند، اخبار از اینم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دو ساکن ناحیه جبار رسول و ولایت سغد بر اثر زهرآلودشوی جان باخته، 6 نفر دیگر زیر نظارت پزشکان هستند. مقامات گفتند آنها عضو یک خانواده می باشند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. خانواده کریموف ها در شهرک مهرآباد ناحیه جبار رسولوف ماتم دارند. عمرنیسا کریموف 58 ساله و دخترش محرم کریموف 30 ساله روز 23 نوامبر از زهرآلودشوی فوت دیدند. رفشنبگ ظریفوف یکی از نزدیکانش روز 25 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت آنها از کانسر و خودساخت که تابستان امسال آماده کرده بودند زهرآلود شدند.
هر سال کارشون کردگی زنها بانک پول شدگی، اما یک تگی 30 بانک بر آمدگی باشد همین یک 20 ش خوردگی اینا همین آخرنگی دایم بانک برامد همی چیز این چهل گمکنم یک دیگه به همش پختگی لیکن هر سال میکرده کروشا و چیم هر سال این سال با سال کمتر کرده بودم با
8 عضو آیله کریموف ها روز 11 نویبر امسال بعد از خوردن کانسر و خودساخت بیمار شده، روز 13 نویبر در حالت وزنین در بیمارستان ناحیه جبار رسولوف بستری گردیدند. دو نفری آنها پس از 10 روز یعنی 23 نویبر در شعبه احیا فوت دیده، 4 نفر دیگر در بستری بیماری هستند. دو عضو دیگر آیله شفا یافته به خانه برگشتند ولی زیر نظارت طبیبان میمانند. حیدبای کریموف یکی از بیماران علامت های کسلی را چنین نامبر کرد.
روزی جمعه عبیر خودگی بودیم، شب ساعتی بعد 12 من آفتگی بودم، یک بار دیرم بخوزه شد و بیرم برامدم بسیده ده آقاشو باریم وقتی یک قید کردم همین ها زد و آمدم آرفتان خورم گویم با چه زد با خیستم همین خورم تا سهر قید کردم و همه
پزشکان این بیماری را حسیبگ یا به اصطلاح معمول باتولیزم می نامند. با گفته آنها بیماران دیگر به حالت مقرر برمیگردند و تهدید به جانشان نیست. به قول عبدالغفار تمیروف پزشک بیمارستان ناحیه جبار رسولوف،
از حالت وزنینی برآمده، خیلی وزنین برآمده، حضور احوالشان وزنینی میانه گذاشته است، بهبودی هست خدا بشکر، آدر نفس گری سونی دستگاه گرفته شد، خودشان نفس کشیده ساده است، دیگر پرامترهای حیاتی مهم ازخو نهست، آدر با
باری اول نیست که اعضای خانواده ها در تاجیکستان از زهرآلودشوی از کنسروه های خودساخت می ففتند. بخشی از مردم با سبب گران و کمچین شدن میوه و سبزوات در زمستان این محصولات را در فصل تابستان و در شکل کنسروه ذخیره می کنند. متخصصان می گویند اگر کنسروه تا اندازه مشکل ذخیره غذا را حل می کند، اما خطر هم دارد. به گفته آنها در صورت رعایت نشدن معیار تازگی و استفاده از محصولات دارای مواد کیمیایی زیاد در داخل کنسرو و تجزیه های کیمیایی می گذرد و غذای خوشخور به زهر تبدیل خواهد یافت.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
در تاجیکستان به محاکمه پرویز سید رحمانوف مبلغ داعش و مشهور با لقب ابو داوود را آغاز کردند. همصحبتان رادیو آزادی در نهادهای قدرتی تاجیکستان روز 24 نوامبر گفتند که او ماه پیش از ترکیه به دوشنبه آورده شد. ابو داوود در چندین عمل تروریستی در تاجیکستان و روسیه و شویتسیا گمانبر است. انترپل یا پلیس بین المللی نیز با درخواست روسیه او را در جستجو قرار داده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. محاکمه ابو داوود در دادگاه پایتخت جریان دارد. یک منبع رادیو آزادی در دادگاه 24 نوامبر گفت پرویز سید رحمانوف 35 ساله با تروریسم و آدمکشی، گروگانگیری، جلب و اشتراک در جنگ‌های خارجی، تشکیل و رهبری سازمان تروریستی گمانبر است. اتهامی که در صورت اثبات شدنش از 25 سال زندان تا حبس ابد را در نظر دارد. همراه پرویز سید رحمانوف همسرش مدینه بندرینکو شهروندی روسیه و 4 فرزندش به تاجیکستان آورده شدند. اکسانا جیلیوا مادر مدینه بندرینکو روز 24 نوامبر به رادیو آزادی گفت از مقامات روسیه خواست است دخترش را به آن کشور ببرند. وی گفت دختری من شهروند روسیه است و با فریب او را به سوریه بردند. حالا خواهش دارم که او را با فرزندانش به وطن برگردانند. مقامات تاجیکستان ابو داوود را از تبلیغگران خطرناک داعش می‌دانستند که به اطلاع آنها ده‌ها جوان را به جنگ در سوریه و عراق برده است. نزدیکانش می‌گویند وی سال 2014 از روسیه به صف داعش در عراق پیوست و پس از شکست خلافت خودخوانده به ترکیه گریخت و در آنجا بازداشت شد. تلویزیون تارتی ترکیه ماه نوامبر سال 2019 در برنامه او را در زندان شهرک افرین سوریه نشان داد و او از خود فردوس نامی برد. دیرتر منابع رادیو آزادی گفتند او را در پناهگاه در جرابلوس سوریه دیدند. منابع رادیو آزادی در مقامات انتظامی گفته بودند که تاجیکستان از سال 2019 4 بار برای استرداد او به ترکیه درخواست فرستاد، ولی انقره پاسخ نمیداد. استرداد او پس از سفر وزیر امور داخلی رمضان رحیمزاده به ترکیه در ماه ایول امسال امکان پذیر شده است، اما معلوم نیست به چه شرطی و یا در عوض چی. به اطلاع رسمی در سال 2013-2015 از تاجیکستان تقریبا 2000 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروه‌های تندرو و تروریستی به مثل داعش پیوستند. بخشی از آنها کشته و بی‌نام و نشان و قسم دیگر دستگیر شدند. یک گروه خرد به تاجیکستان برگشته یا افگردیدند و یا زندانی شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قضیه بازداشت و محاکمه 7 خبرنگار و بلاگری تاجیک از نگرانی‌های بود که روز 25 نوامبر در جلسه سالانه شورای وسایط اخباری عامه تاجیکستان صدا داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. روزنامه‌نگار حورینسا علیزاده که دیگر باره برای یک سال آینده رئیس شورای واو انتخاب شد، سال 2022 را برای جامعه ژورنالیستی ناخوشایند عنوان نمود.
از سال گذشته ما برای تلف یافتن چند همکسبانمان از بیماری کووید 19 با حسرت سخن گفته باشیم، امسال را با زندانی شدن 7 ژورنالیست سابق و عمل کننده گسل میکنیم.
خانم علیزاده تاکید نمود که در رابطه با بازداشت خبرنگاران همراه با دیگر سازمان‌های ژورنالیستی مراجعت‌نامه‌ای قبول کرده بودند که آن مشکلی‌های را به بار آورد و شرح نداد که این مراجعت‌نامه چه مشکلی‌های را به میان گذاشت. در نشست روز 25 نوامبر شیوه بررسی پرونده های خبرنگاران بازداشت شده مورد بررسی قرار گرفت. رئیس شورای واو گفت
متاسفانه پرونده همه این ژورنالیستان زیر مهر مخفی بررسی گشت و ما از آن پرونده ها خیلی کم و من گفتم ممکن است که تماما معلومات نداریم، اما از 7.5 تا 10 سال جزا گرفتن آنها را جامعه ژورنالیستی و سازمان های بین المللی خیلی سنگین ارزیابی میکنند که شورای گسسته های اخباری عامه نیز به این اندیشه همراه است.
راه نیافتن رسانه ها و پیوندان ژورنالیستان بازداشت شده به مرافعه های دادگاهی بارها باعث نگرانی ها شده است. کرانشاه شریف زاده منعقد رسانه ها چنین برخورد مقامات را نادرست می حسابد.
متاسفانه در این پس پنجره رفتن همکسبای ما، من شخصا شرح نمی یابم. چرا که نه تنها من، بلکه فکر می کنم شما هم هنگام مرافعه ها در تالار نبودید. یعنی در تالار مرافعه ژورنالیست حضور نداشتن ژورنالیستان یا ژورنالیستان راه ندادن یا نمایندگان جامعه مدنی راه ندادن علاقه قرار صد را زیر سوال میبرند.
نگرانی ها از سنگین تر شدن کاری خبرنگاران و بازداشت و محاکمه آنها در حال است که رحمان علی شیرعلیف نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان فضای کاری رسانه ها را در کشور خوب ارزیابی کرد و تاکید نمود که در تاجیکستان برای پیشبرد کاری رسانه ها شرایط مساعد و زمینه های حقوقی فراهم شده است. او در مورد قضیه بازداشت خبرنگاران چیزی نگفت. در نیم سال در تاجیکستان 7 خبرنگار و بلاگر دستگیر و تا این دم 4 نفر از 7 تا 10 سال زندانی شدند. مقامات حکم ها را شرح نمی دهند. سازمان های بین المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم ها را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان نامیده خواهان رهایی خبرنگاران شدند.
روزی 23 نوامبر با قبول قدنامه روسیه را کشور پشتیبانی تروریسم اعتراف کرد. 494 وکیل از قدنامه حمایت کرده 57 نفر رای مخالف دادند و 44 نفر از رای دادن خودداری نمودند. چون چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. بر اساس قدنامه سبب قرار گرفتن روسیه در رویخط کشورهای پشتیبانی تروریسم حمله های این کشور و مکان های غیر نظامی مانند زیرساختار های انرژی، بیمارستان ها، مکتب ها و پناهگاه ها در اوکراین است. خبرگزاری ریتز می نویسد قدنامه جنبه رمزی یا نمادین دارد. با وجود این، پارلمان اروپا در بیانیه خود از کشورهای عضو خواسته است با قرار دادن روسیه در فهرست گروه های تروریستی در پارلمان های 28 کشور عضو چارچوب قانونی برای جاری کردن محدودیت ها به روسیه فراهم شود. از آنجا که اتحاد اروپا در حال حاضر نمیتواند به طور رسمی کشورها را به عنوان پشتیبانی تروریسم معرفی کند، پارلمان از اتحاد اروپا و کشورهای عضو آن میخواهد که چهارچوب قانونی مناسبی را ایجاد کنند و اضافه کردن روسیه را به چنین فهرست بررسی نمایند. آمده است در این قطعنامه تا به حال تنها چهار کشور لهستان، لاتوی، لیتوا و استونیا روسیه را در فهرست کشورهای پشتیبانی تروریسم وارد کردند. در واکنش به قرار دادن روسیه در فهرست کشورهای پشتیبان تروریسم از سوی پارلمان اروپا، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه با نشر پیامی در تلگرام اعلان کرد: پیشنهاد میکنم پارلمان اروپا به عنوان حامی احمقها معرفی شود. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که بارها خواستار قرار گرفتن روسیه در رویخط کشورهای پشتیبان تروریسم در غرب شده بود، روز چهارشنبه با نشر پیامی در تویتر از این تصمیم پارلمان اروپا حمایت کرد و گفت روسیه باید در همه سطح‌ها به حاشیه رانده شود و پاسخگو باشد تا به سیاست دیرینه تروریسم خود در اوکراین و سراسر دنیا پایان دهد. حکومت امریکا هنوز روسیه را در رویخط کشورهای حامی تروریسم قرار نداده است. برخلاف اتحاد اروپا، چارچوبه قانونی برای جاری کردن محدودیت ها علیه کشورهای پشتیبان تروریسم در امریکا وجود دارد. این کشور تاکنون رژیم های ایران، کوبا، کره شمالی و سوریه را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده و صادرات اسلحه از سوی آنها را محدود کرده است. از زمان حمله روسیه به اوکراین، اتحاد اروپا تحریم های را علیه مسکو جاری کرده، بیش از 1000 شهروند و مقام های روسی را در لیست تحریم ها قرار داده است. در قطعنامه اتحاد اروپا گفته می شود که روسیه مرتکب جنایت های جنگی شده است و از ابزارهای تروریسم استفاده می کند و باید بسته نهمی تحریم ها علیه روسیه تکمیل و عملی شود. در همین حال نمایندگان پارلمان اروپا از شورای اروپا خواستند که سازمان های نیمه نظامی واگنر و واحد قادیروف ها و دیگر گروه های مسلح و نیمه نظامی را که زیر حمایت روسیه هستند در روی خط سیاه اروپا جای دهد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
برادرش میگوید که وکیل مدافع زندانی بزرگ مهر یاروف پس از شکنجه شدن در محبس شهر وحدت روزی 24 نوامبر به زندان نظامش سخت‌ترین دوشنبه برده شده است، جایی که به قول جمشید یاروف حیات او و چند نفر دیگر زیر خطر است. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات می‌دهم. جمشید یاروف مدیر بنیاد بزرگ مهر میگوید که به اطلاع دریافتی آنها برادرش را همراه 5 نفر دیگر به محبسی پوشیده بردند و افسود که نام همراهان برادرش معلوم نیست. اداره زندان ها نیز خبر نداده است که آنها را در کدام محبسی پایتخت جای کرده. جمشید یاروف میگوید برادرش همین خبر را رسانده است که تقریبا 2 سال از تماس و امکان گرفتن پیام خوراک محروم خواهد بود. کوشش ها برای گرفتن شرح نمایندگان مقامات بی نتیجه ماند و تصدیق مستقلانه این خبر غیر امکان است. در حالی که مقامات زندان ها قضیه را شرح نمی دهند، جمشید یاروف می گوید که برادرش شب 23 نوامبر در اتاق تنبیه شکنجه شده در شفاخانه زندان شهر وحدت هم بوده است و افسود از سرنوشت بزرگمهر یاروف و محبوسان دیگر تشویش دارند و از سازمان های بین المللی حقوق بشر مدد خواستند. بزرگمهر یاروف را هفته گذشته برای بحث درباره نقش رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به اتاق تنبیه در زندان شهر وحدت برده بودند. او در آخر ماه سپتامبر امسال 10 روز را در اتاق تنبیه گذرانده بود. آن زمان نمایندگان اداره زندان ها گفته بودند که او به لحظه حاضر و غایب محبوسان نآمد. بزرگمهر یاروف سال 2015 هم به حمایت حقوقی 14 عضو ریاست عالی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن به گناه قلابی، ساختکاری، تحقیر نماینده حاکمیت و به احترامی نسبت به دادرس گناهکار شد و به 28 سال زندان محکوم گردید. بر اساس قانون عف 4 سال مهلت حبسش کم کرده شده است. این حقوقدان با آنکه به بیگناهی خود باور دارد 6 سال باز در محبس به سر میبرد. نزدیکانش میگویند یاروف را مقامات به خاطر حمایت از مخالفین و صادق ماندن به کسبش زندانی کردند. سازمان های حامی حقوق بشر حبس بزرگمهر یاروف را دارای انگیزه های سیاسی خوانده بارها از تاجیکستان خواسته بودند که او را رها کند. سازمان ملل متحد عیبنامه او را بی اساس نامید. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در یک جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل گفته بود که بزرگمهر یاروف نمیتواند آزاد شود. بزرگمهر یاروف 51 ساله و ختم کرده فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان است. در آغاز مفتش شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه بود. از سال 1998 تا لحظه بازداشت همچون وکیل مدافع کار میکرد و مدیر اتفاق ادوکاتی سپر بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اینستیتوت جمعیت کشاده بنیاد مدد در تاجیکستان یا معروف به فاند ساروس فعالیت خود را در تاجیکستان قطع می کند. این سازمان پایان کارش در کشور را به تغییر ساختار ربط داده است. فاند ساروس دوام 25 سالی فعالیتش در تاجیکستان یکی از منبع های اساسی کمک رسان برای جامعه شهروندی و رسانه های مستقل بود. نمایندگان جامعه شهروندی از حالا می گویند قطع کار این سازمان به کاری آنها تأثیر منفی دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. لولا نصرالدینوف و شوهرش فضل‌الدین نصرالدینوف 12 سال پیش تشکیلات اراده را تأسیس دادند. این تشکیلات با کودکان گرفتاری آوتیسم یا در خود مانده کمک میکند. یکی از فرزندان این آیله گرفتاری همین بیماری است. برای کمک به هم تقدیران پسرشان این آیله به فاند ساروس مراجعه کردند. لولا نصرالدین و رهبر تشکیلات اراده میگوید
دوام این همه 12 سال ما همیشه در همکاری با فاند ساروس بودیم. آغازی همه کارهای ما شروع از تشکیلات اراده، آموزش متخصصان، فندسازی تجربه میان دیگر والدین، همکاری با مقامات، دعوت کارشناسان جهانی با دستگیری این فاند عملی گردید. ما با کمک آنها 12 لایحه را عملی کردیم و بیش از 200 درس های آموزشی گذرانیدیم.
مثل اراده دوام 25 سال اخیر ده ها تشکیلات های جمعیتی و روزنامه‌نگاران تاجیکستان از فاند ساروس کمک می گرفتند. کمک های این سازمان اساساً برای رشد دموکراسی، معارف، اجتماع، تندرستی، تقویت جامعه شهروندی و روزنامه‌نگاران بود. فاند ساروس تنها در سال 2021 برای تاجیکستان 3.3 میلیون دلار جدا کرده است. مسئولین سازمان حاضر نشدند درباره پایان فعالیتشان در تاجیکستان صحبت کنند. نبی یوسفوف روزنامه‌نگار تاجیک سال 2020 با کمک فاند ساروس سامانه تحلیل نقطه را باز کرد. باز شدن این سامانه در روزهایی بود که ده ها روزنامه‌نگار تاجیک در پی پاندمی کرونا ویروس جای کاری خود را از دست دادند. نبی یوسفوف قطع فعالیت فاند ساروس در تاجیکستان را به تنگ شدن کار این تشکیلات در روسیه ربط می‌دهد. به گفته این روزنامه‌نگار تاجیک، برای رشد رسانه‌ها و جامعه شهروندی در تاجیکستان کمک سازمان‌های مثل فاند ساروس مهم بود.
این کمک کلان برای رشد وسایل اخبار عامه و جامعه شهروندی در تاجیکستان بود. البته برای تاجیکستان مبلغ زیاده مثلا برابر با قرغیزستان جدا نمیشد. در آنجا یک لایحه از 120 هزار دلار زیاد بود. در تاجیکستان لایحه ها قریب 5 تا مراتب کمتر بود، ولی حتی همین مقدار مبلغ کمک خوبه بود برای رشد تشکیلات های مستقل و متخصصان.
نظرها به فعالیت فاند ساروس در کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان یکسان نیست. برخی ها این تشکیلات را که از سوی میلیاردر آمریکایی جورج ساروس تأسیس شده است، با داشتن نیت های سیاسی متهم میکنند، نظری که مسئولین فاند ساروس بارها آن را رد کردند. خبر بسته شدن فاند ساروس مخبره کرامورا نگران کرده است. این مستندساز تاجیک با کمک فاند ساروس و تشکیلات اینترنیوس چند فیلم مستند تهیه کرده است. مستندهای کرامو و اساساً درباره زندگی مردم در منطقه‌های دوردست تاجیکستان است.
تنها همین مبلغ گذاری و کمک میکرد که ما در نهایت یک فیلم مستند مثلا آماده کنیم از جایهای دوردست تاجیکستان یا یک پروژه بزرگ حجم آماده کنیم. چون که هم رسانه‌های مستقل نمیتونن با خود اجازت یک مبلغ زیاد جدا کنند برای این کارها و هم ما شخصا ژورنالیستانی که مستقلانه کار میکردیم. اگر این مبلغ ها نمی بودند، البته من از حساب خود آماده کرده نمی توانستم این فیلم های.
قطع فعالیت فاند ساروس در حال است که سازمان های حامی حقوق تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان تنقید میکنند. مقامات همواره گفتند شرایط برای کار رسانه ها در کشور مساعد است. یک دل میگه